اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم احد عزیزاده برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان دستاوردهای 20 سال گذشته زنان در آن کشور را از بین برده‌اند. آقای بلینکن این مطلب را روز سه شنبه در نیویورک در نشست تحت نام اتحاد برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان ابراز کرد و افزود که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران به ضرر نیمه از افغانستان است و به نفع حکومت طالبان هم نیست. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که ابتکار جدید آنها برای حمایت از زنان و دختران افغان در زمینه‌های مختلف حمایتی متمرکز است. از 13 ماه بدین سو طالبان دروازه های مکاتب ثانوی و لیسه دختران را مسدود کرده اند. حدود 13 ماه پیش پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، ده ها هزار نفر به شمول زنان که بیشتر آنها افراد تحصیل کرده و با تجربه بودند افغانستان را ترک کردند. حکومت طالبان میگوید که با حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی پایبندند، اما شمار زیادی از زنان این اظهارات را کلی میخوانند و خواهان سهم در قدرت، اجازه رفتن به مکتب و بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه برای دانش آموزان دخترند. سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی همواره خواستار بازگشایی مکاتب و رعایت حقوق زنان و دختران شده اند، اما طالبان به این خواسته ها پاسخ مثبت نداده است. پس از تبادله بشیر نورزی با مارک ریلکس، ایالات متحده آمریکا از طالبان میخواهد که به تعهداتشان پابند بوده و جلب گروگانگیری را بگیرند. قصر سفید به نقل از دو مقام آمریکایی که ناوقت روز دوشنبه به وقت افغانستان با رسانه ها صحبت میکردند نوشته است که اگر طالبان میخواهند رابطشان با آمریکا و جهان عادی شود، باید به گروگانگیری پایان بدهند. قصر سفید به نقل از یکی از مقام ها نوشته است ما این را واضح می سازیم که گروگانگیری کار گروه های دهشت افغان و جنایتکار است و اگر طالبان به همان اندازه علاقمند باشند که می گویند با جامعه جهانی رابطه عادی داشته باشند، پس این عمل به صورت کل باید پایان یابد. آزادی بشیر نورزی یکی از قاچاقبران مواد مخدر با واکنش های متفاوت شماری از مقام های حکومت پیشین افغانستان و کاربران رسانه‌های اجتماعی مواجه شده است. رحمت الله نبیر، رئیس سابق امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان، در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است که نورزی با شناخت قبلی که با ملا محمد عمر نخستین رهبر گروه طالبان داشت، از طریق فراهم آوری میلیون‌ها دلار نقش اساسی در ایجاد تحریک طالبان داشت. بر اساس گفته‌های بی‌نظیر بوتو و چند تن از رهبران دیگر پاکستان و جهان، زمانی که چندین کشور برای ایجاد ساختاری به نام تحریک طالبان در سالهای 1994 به توافق رسیدند، حاجی بشیر نورزی در تشکیل تحریک طالبان با شناختی که از پیش با ملا محمد عمر داشت نقش اساسی را ایفا کرد و اولین محموله 10 میلیون دلاری پول را به منظور تشکیل تحریک طالبان از یکی از کشورهای اسلامی به نام اعانه مسلمین از طریق پاکستان به ملا عمر و گروه وی تحویل داد و بدین گونه حاجی بشیر و یکی از دستاندرکاران، مشاوران و به ظاهر تمویل کننده مهم مالی، در حالی که بیشتر پول از استخبارات بیرونی بود، برای ملا عمر تبدیل شد. بعضی از باشندگان کابل میگویند تا هنوز هم شماری از تفنگداران طالب در محلهای بازرسی امنیتی یونیفرم ندارند. هرچند مدت پیش وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان اعلام کرد که پس از این هیچ تفنگدار طالب بدون یونیفرم نباید در محلهای بازرسی امنیتی دیده شوند، اما در مناطق مختلف کابل هنوز هم تفنگداران طالبان لباس‌های شخصی به تن دارند. شماری از باشندگان کابل میگویند موجودیت تفنگداران بدون یونیفرم در محلهای بازرسی، راه‌ها و کوچه‌ها مردم را سردرگم میکند، زیرا به گفته آنان معلوم نمیشود که آنها تفنگداران مسئولند یا غیر مسئول. ریاست طبی پانتون طبی ابو علی سینا در کابل زیر حاکمیت طالبان به ریاست های تمام پانزده های خود با ارسال مکتوب دستور داده است که دانشجویان دختر در محیط این پانتون عکس و فیلم نگیرند. در مکتوبی که از سوی برخی از استادان این پانتون با رادیو آزادی در میان گذاشته شده و در رسانه های اجتماعی هم دست به دست می شود، آمده است که از ریاست های محترم پانزده ها احترامانه خواهش مندیم که به محصلین آناس خود ابلاغ کنند که از گرفتن هر گونه عکس و ویدیو از محیط پانتون خودداری کنند، زیرا این عمل در شریعت گناه بزرگ شمرده می شود. تلاش ها برای تصویب قانون پیشنهادی قانونگذاران امریکایی به منظور کوتاه ساختن طی مراحل اداری دریافت اقامت دائمی در امریکا برای افغان های تازه وارد و این کشور ادامه دارد. تصویب این قانون نه تنها روند تقاضای اقامت دائمی بر افغانهای تازه وارد به امریکا را تسریع می کند، بلکه برخی امتیازات را نیز به همراه دارد. طالبان می گویند که هیبت الله آخونزاده رهبر این گروه حبیب الله آقا را من حیث سرپرست وزارت معارف تعیین کرده است. پیش از این نورالله منیر سرپرست این وزارت بود. نورالله منیر چند قبل گفته بود که باشندگان مناطق دور افتاده در افغانستان نمی خواهند دختران 16 و 17 ساله خود را به مکتب بفرستند. شما به اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس امریکا گفت که با در نظر داشت عملکرد ایالات متحده ما نمی توانیم به امریکایی ها اعتماد کنیم. اما اداره جو بایدن گفته است که با در نظر داشت سیستم ایالات متحده دادن تضمین غیر ممکن است، زیرا معلوم نیست که رئیس جمهور آینده این کشور چه خواهد کرد. رئیس جمهور ایران روز دوشنبه از ایالات متحده خواست تا تضمین بدهد که در صورت احیای توافق هسته‌ای بار دیگر از آن بیرون نخواهد شد. با آن هم رئیس جمهور ایران گفته است که حکومتش از یک معامله خوب و منصفانه حمایت خواهد کرد. سیلاب های مدهش در پاکستان سبب کشته شدن بیش از 1500 نفر شده است. این در حالی است که مقامات در تلاش جلوگیری از گسترش امراض ناشی از آب در ساحات سیلاب زده اند. بیماری هایی که تاکنون جان حدود 300 نفر را گرفته است. در همین حال، انجلینا جولی، هنرپیشه سینمای هالیوود و فعال حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه شنبه در یک سفر غیر مترقبه از ساحات سیلاب زده در جنوب پاکستان دیدار کرد. به گفته کمیته بین المللی نجات، هدف این سفر خانم جولی حمایت از سیلاب زدگان در پاکستان است. انتونی گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، هشدار داده که جهان در برابر یک خطر بزرگی قرار دارد. آقای گوتریش افزود رهبران جهان که برای نخستین بار پس از 3 سال به گونه حضوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرده هم می آیند، باید در برابر درگیری ها، فاجعه های اقلیمی، افزایش فقر و نابرابری و انقسام در میان قدرت های بزرگ جهان که به گفته آقای گوتریش از زمان حمله روسیه بر اوکراین بدتر شده است، مبارزه کنند. حکومت روسیه میگوید که الحاق مناطق شرقی اوکراین با آن کشور مسکو را قادر خواهد ساخت تا برای دفاع از آن مناطق از هر وسیله ممکن استفاده کند. روسیه این اظهارات را در حال ابراز داشته است که رهبران جدایی طلب در منطقه دونباس و خرسون خواستار برگزاری همپرسی به خاطر یک جا شدن با روسیه شده اند. این خواست جدایی طلبان اوکراینی در حال صورت گرفته است که اردوی اوکراین به پیشروی خود در مناطق تازه آزاد شده از چنگ نظامیان روسی ادامه می دهند. پلیس ایالت اترپردیش در هند می گوید یک دختر 16 ساله که ظاهراً مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و سپس توسط 2 مرد به آتش کشیده شده بود، روز دوشنبه در شفاخانه جان سپرده است. قربانی این رویداد مربوط به قبیله دلیت است که بر اساس سیستم طبقه بندی قبیله‌ای در هند نجس و غیر قابل لمس پنداشته می شود. این در حال است که کمتر از یک هفته پیش در همین ایالت جسد دو خواهر از همین قبیله 15 و 17 ساله در حال یافت شد که پس از تعرض جنسی توسط 6 مرد در یک درخت حلق‌آویز شده بودند. و خبر اخیر یونیسف کشته شدن 11 کودک در حملات اردوی میانمار را محکوم کرد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف حمله هوایی و گلوله‌باری بر شهرک دیپین را در منطقه سگایانگ میانمار که در آن حداقل 11 کودک کشته شدند تقبیح کرد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان در بیانیه گفته است که حداقل 15 کودک مکتب هنوز مفقود هستند. این حمله بر یک مدرسه انجام شده است. در این بیانیه آمده است که مدارس باید مسئول باشند و هرگز مورد هدف قرار نگیرند. یونیسف خواستار آزادی فوری و مسئول شاگردان نیز شده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا تا این ساعت.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. منشی عمومی سازمان ملل متحد در نشست تحول آموزش این سازمان خواستار بازگشایی مکاتب دوره لیسه و متوسطه دختران در افغانستان شد. از سوی هم فعالان حقوق زن می گویند که مسدود بودن مکاتب پیامد جبران ناپذیری برای جامعه افغانستان خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در نشست تحول آموزش این سازمان گفت که آموزش به جای اینکه منبع دستاورد باشد به یک بحران بزرگ تبدیل شده است و وظیفه پیش روی کشورها در این زمینه فراوان است. آقای گوترش گفت که کشورها باید همه دست به کار شوند و دنیای خود را به مسیر درست برگردانند، چون به گفته وی هنوز میتواند اهداف جهانی را نجات داد و به مسیر دنیای بهتر برگشت و در بخش آموزش هیچ کس را پشت سر نگذاشت. آقای گوترش افزود که نشست تحول آموزش تنها با بسیج یک جنبش جهانی به اهداف جهانی خود خواهد رسید و این سازمان از طریق یونسکو، یونیسف و تیمهایش در ساحه به این بسیج میپیوندد. او از رهبران جهان خواست که راهکارهای بیابند و از آن حمایت کنند تا اطمینان حاصل شود که همه می توانند در طول زندگی خود بیاموزند، پیشرفت و رویا پردازی کنند. آقای گوترش در بخش از سخنان خود به محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان اشاره کرد و گفت:
من از مقامات افغانستان می خواهم که فوراً تمام محدودیت های دسترسی دختران به آموزش متوسطه را لغو کنند. مکاتب باید بدون تبعیض برای همه باز باشد.
به گفته سرمنشی ملل متحد، جوانان در این بخش خواستار اقدام هستند، نه تنها برای خود بلکه برای نسل های آینده. در این نشست سمیه فاروقی کاپیتان تیم رباتیک دختران افغانستان گفت که طالبان اندک اندک زنان و دختران را از جامعه حذف کردند. به گفته خانم فاروقی احتمال دارد که از آنان دختر دیگر هرگز نتوانند به مکتب بروند و بسیاری از آنها هم اکنون ازدواج کردند. کاپیتان تیم رباتیک دختران افغانستان خطاب به رهبران جهان گفت اگر دختران افغانستان را مستحق آموزش می دانند، نگذارند که آنان قربانی سیاست های بین المللی شود و این کشور گورستان اهداف و آرزوهای دختران شود.
همبستگی خود را با من و میلیون ها دختر افغان نشان دهید. شما باید برای مطالبه بازگشایی مکاتب دخترانه و همچنین حمایت از حقوق ما با یکدیگر کار کنید.
معصومه حسینی فعال حقوق زنان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت طالبان هنوز به درخواست جامعه جهانی و افغانها برای بازگشایی مکاتب دخترانه گوش نداده است. خانم حسینی گفت که اگر نهادهای بین‌المللی واقعاً می‌خواهند در کنار مردم و زنان افغانستان باشند، باید نگاه ارزشمند به حقوق بشری شهروندان این کشور داشته باشند و راه حل برای مشکل افغانستان جستجو و بیابند. خانم حسینی افزود که جامعه جهانی به مشکلات افغان‌ها صرف نگاه می‌کند و در برابر اعمال کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند صرف واکنش نشان می‌دهد. این فعال حقوق زنان گفت که برای گشایش مکاتب دختران در افغانستان نیاز به یک تحول بزرگ فکری است.
اگر زنان افغانستان و دختران افغانستان از سواد محروم بمانند، فکر بکنند که مثلی که طالبای امروزی داره بر ما حکومت میکنه، با هم که یک جامعه روبرو خواهیم شد و این خیلی خطرناک است و این جبران ناپذیر هست. امیدوار هستم که و این دوام وضعیت خیلی طولانی نباشه و مردم افغانستان از خواب غفلت بیدار باشن.
طالبان هنوز به اظهارات سرمنشی ملل متحد واکنش نشان نداده، اما نورالله مونی سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در 11 سپتامبر در سفرش به ولایت اوروزگان در خصوص دلایل بازنشدن مکاتب دختران گفت که در مناطق دورافتاده مردم نمیخوان که دختران 16 ساله خود را به مکتب بفرستند. اما در نتیجه یک کمپاین نهاد موسوم به مجتمع راه قلم افغانستان مشخص شده که هزاران نفر حتی در دورافتاده ترین مناطق افغانستان حمایت خود را برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران اعلام کردند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم روی راهکار کار جریان دارد، اما تا یک سال هنوز این وزارت نتوانسته در این زمینه راه حل بیابد. همزمان با یک سالگی بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، مارکس بوتزل سرپرست هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان گفته است که محرومیت مداوم دانش آموزان دختر هیچ توجیه معتبر ندارد. آقای بوتزل افسوده است که ادامه این وضعیت برای نسلی از دختران و آینده افغانستان زیانبار خواهد بود و محرومیت دختران از آموزش را غم انگیز و شرم‌آور خوانده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد بر روز دوشنبه 19 سپتامبر در سخنرانی در اجلاس تحول آموزشی که به میزبانی این سازمان دایر شده بود، بار دیگر از حکومت طالبان خواست که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بدون تأخیر باز کنند. شرح بیشتر این سخنرانی و گفته‌های مدافعان حقوق آموزش را از فرخنده پیمانی می‌شنویم.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه نشست تحول آموزش را در سازمان ملل متحد افتتاح کرد. این سازمان میگوید هدف از این اجلاس پاسخ به یک بحران جهانی در بخش آموزش است که شامل برابری، شمولیت، کیفیت و موضوعات مرتبط با آن است. آقای گوترش با محرومیت دختران و زنان افغان از مکاتب متوسطه و لیسه با عنوان نمونه از نابرابری در سیستم آموزشی جهانی اشاره کرد و از مقامات حاکم در افغانستان خواست تا تمام محدودیت ها را هرچه عاجل‌تر لغو کنند.
از این جایگاه من از مقامات حکومتی در افغانستان تقاضا می کنم که همه محدودیت ها در بخش دسترسی دختران به آموزش متوسطه و لیسه را فوراً برطرف کنند.
آقای گوترش اضافه کرد که ثروتمندان به بهترین منابع مکاتب و دانشگاه ها دسترسی دارند که متعاقباً بهترین شغل ها را در سطح جهان از آن خود می سازند، در حالی که فقرا به خصوص دختران با موانع مختلف از لحاظ دستیابی به مدارکی که می تواند زندگی آنها را تغییر دهد روبرو هستند. آدریا زولای مدیر عمومی سازمان فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو همچنان از تقاضای منشی عمومی سازمان ملل متحد حمایت کرد.
در اینجا می خواهم درخواست را که منشی عمومی سازمان ملل متحد صادر کرده است تایید کنم. این درخواست ملل متحد درخواست ما است و دختران افغان در هر سنی که هستند اجازه داده شود که بتوانند به مکتب برگردند و یقشان است.
سمیا فاروقی یک تن از متعلمین افغان که یک تن از اشتراک کنندگان این نشست بود، در بخشی از خطابه خود نگرانی خود را در مسدود ماندن مکاتب دخترانه چنین بیان داشت.
My name is سمیا فاروقی and I'm an Afghan student.
یک سال پیش زمانی که در صنف درسی نشسته بودم با آینده هم خوشبین بودم. سال آخرم بود و برای فارغ التحصیلی هم هیجان زده بودم. من کپیتان تیم روباتیک دختران افغان بودم و اکثر اوقاتم را صرف ربات‌ها یادگیری و رویاپردازی می‌کردم و با همه هم تیم‌هایم آمادگی می‌گرفتیم تا در مسابقات بین‌المللی روباتیک شرکت کنیم و برای کشورمان افتخار آفرین شویم. اما همه چیز در 18 سپتامبر 2021 تغییر کرد و آن زمانی که طالبان دروازه های مکاتب دخترانه را بر روی دختران در افغانستان بستند.
ملاله یوسفزای مدافع حق آموزش دختران از رهبران جهان خواست تا در بخش آموزش جدی عمل کنند.
I hope in another 7 years.
7 سال بعد بار دیگر با شما دارم پس از امید صحبت کنیم. اما بجای این که از شما درخواست کمک کنیم تا با ما کمک کنید، پیشرفت را برای دختران افغان انجام داده باشید و ما را جشن بگیریم. وقتی امروز از این جلسه خارج می شوید، لطفاً از خود بپرسید که چند نسل دیگر را می خواهید قربانی کنید. تا چه وقت ما را منتظر آنچه که وعده داده اید می گذارید؟ چند بار دیگر فریاد بزنیم تا صدای ما شنیده شود.
مقام های طالبان تاکنون درباره اظهارات تازه منشی عمومی سازمان ملل متحد و سرپرست یونما تبصره نکردند، اما پیش از این مقام های این گروه تاکید کرده بودند که طبق قوانین شریعت حقوق زنان را تامین می کنند و مصروف تصمیم گیری روی نصاب تعلیمی و یونیفرم مکاتب دختران هستند. این در حال است که گروه طالبان پس از تسلط بر افغانستان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران مسدود کردند و با وجود تعهدات مقامات این گروه برای بازگشایی مکاتب، یک سال است که دختران از فراگیری آموزش محروم نگه داشته شدند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده ی رادیو آشنا باشید.
تلاش ها برای تصویب قانون پیشنهادی قانونگذاران آمریکایی با منظور کوتاه ساختن طی مراحل اداری دریافت اقامت دائمی در آمریکا برای اوانهای تازه وارد به این کشور ادامه دارد. یک وکیل مهاجرت میگوید اقامت موقتی 2 ساله به زودی به پایان میرسد و تغییر این اقامت به اقامت دائمی طبق سیستم مهاجرت آمریکا زمانگیر است و در برخی قضایا امکان ندارد. تصویب این قانون نه تنها روند تقاضای اقامت دائمی برای اوانهای تازه وارد به آمریکا را سرعت میبخشد، بلکه برخی امتیازات را به این متقاضیان نیز اضافه می کند. شرح بیشتر را در این گزارش از جیلا نوری بشنوید.
قانونگذاران آمریکایی در کنگرس مشغول کار روی تعدیل پیشنهاد شده قانون دریافت اقامت دائمی برای افغان‌های تازه وارد به آمریکا هستند. طبق پیشنهاد طرح تعدیل شده، برای آن افغان‌هایی که دارای اقامت موقت هستند، اجازه می‌دهد تا بدون طی مراحل اضافی و چندین ساله برای دریافت اقامت دائمی یا گرین کارت آمریکا درخواست بدهند. هایدی مایز وکیل مهاجرت میگوید افغان ها باید بدانند که اقامت موقت یا ویزه بشر دوستانه که به نام پارول شناخته می شود اقامت دائمی در امریکا نیست.
The Afghan Adjustment Act is really super important.
تعدیل این قانون برای آن افغان‌هایی که اخیراً به آمریکا منتقل شدند و افرادی که در خارج از کشور در انتظار آمدن به آمریکا هستند بسیار مهم است، زیرا افغان‌هایی که مطابق برنامه تخلیه به ایالات متحده منتقل شدند اقامت موقتی دریافت کردند. این نوع اقامت پناهندگی به شمار نمی‌رود و فقط آنها اجازه کار و اقامت الی 2 سال را در خاک آمریکا دارند و وقت آن که تمام می‌شود حکومت آمریکا اقامت را تمدید نمی‌کند و پالیسی مشخصی برای تمدیدان وجود ندارد. به همین دلیل افغان‌ها تحت فشار قرار دارند تا اقامت دائمی بگیرند، به خاطر که 2 سال زود می‌گذرد.
پیشنویس طرح موسوم به تعدیل افغان در اوایل ماه اگست به کنگرس پیشنهاد شد که از حمایت دو حزبی دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگرس برخوردار است. طبق این طرح شماری از قانونگذاران آمریکایی به دلیل سهولت بخشیدن پروسه مهاجرت برای افغانهایی که در آمریکا مستقرند پیشنهاد شده است، اما تاکنون این طرح از طرف کانگرس تصویب نشده است. در ادامه تلاش‌ها در سطح کانگرس شماری از نهادهای حامی حقوق مهاجرین و جامعه افغانهای مهاجر در آمریکا در برنامه تحسن در برابر کانگرس از قانونگذاران خواستند تا این طرح را به زودی به تصویب برسانند.
و ما آمدیم همینجا میخواییم باشیم که چون صدای افغانایی که اینجا نیستن نمیتونن بیاین، افغانایی که در افغانستان هستن، مخصوصا کسای وطندارایی که در SIV در Specialized Immigration Visa در می پروگرام باید داخل باشن، اینا منتظر هستن. ما آمدیم که صدای از اینا رو بلند کنیم به کانگرس امریکا و همچنان بر افغانای ما که امروز شاید کار باشن نمیتونن اینجا بیاین، ما آمدیم که صدای زنا را بلند کنیم.
طبق ارقام رسمی که نشر شده بیشتر از 70,000 افغان طی برنامه تخلیه به ایالات متحده منتقل شدند که اقامت موقت دریافت نمودند، اما ده ها هزار افغان دیگر خارج از امریکا برای دریافت ویزه بشر دوستانه یا اقامت موقت دوستانه در امریکا در پیوند با سقوط حکومت پیشین تقاضا دادند که روند رسیدگی به آنها نیز بطی است. تعدیل این قانون اعطای ویزه خاص مهاجرت یا اسکایپی را برای افغان های واجد شرایط اقامت امریکا و خانواده های آنها بهتر می سازد. طبق این طرح آن در نیروهای افغانستان که در کنار قوای ایالات متحده مبارزه کردند به شمول فرماندهی عملیات ویژه اردوی ملی افغانستان و تیم‌های تاکتیکی زنان نظامی افغان شامل ویزه مهاجرت خاص آمریکا خواهند شد.
ما شاهد بودیم که شمار از اعضای کانگرس و مقامات حکومت آمریکا از ویزه ویژه مهاجرت برای متحدین افغان که در افغانستان ماندن حمایت میکنند و آنها نگرانند. اما ما فراتر از حمایت و نگرانی آنها به اقدامات نیاز داریم. باید شمار از کارها برای بیرون رفت سریع از این مشکلات صورت گیرد. یک رایان افزایش تلاش‌ها برای جابجا کردن متحدین است، مثلا در قطر یک پایگاه اضافی برای انتقال آنان ایجاد کنند و برای آن منابع در نظر بگیرند. و گزینه دیگر صورت بخشیدن خدمات قنسولی در پاکستان است که هزاران افغان واجد شرایط در انتظار دریافت ویزه هستند.
در حالی که روند تخلیه متحدین افغان و افغانهای واجد شرایط بکندی به پیش می رود، شمار زیادی از این افراد در شرایط دشوار در بی‌سرنوشتی در افغانستان بسر می برند و انتظار تخلیه را دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
حکومت روسیه میگوید که الحاق مناطق شرقی اوکراین با آن کشور مسکو را قادر خواهد ساخت و برای دفاع از آن مناطق از هر وسیله ممکن استفاده کند. روسیه این اظهارات را در حالی ابراز داشته است که رهبران جدایی طلب در منطقه دونباس و خرسون خواستار برگزاری همه‌پرسی به خاطر یکجا شدن با روسیه شدند. این خواست جدایی طلبان اوکراینی در حالی صورت گرفته که اردوی اوکراین و پیشروی خود در مناطق تازه آزاد شده از چنگ نظامیان روسی ادامه می‌دهد. گزارش را در این مورد از همکارم سید عزیزالرحمن بشنوید.
حکومت اوکراین میگوید که نظامیان آن کشور در مناطق شرقی که اخیراً نظامیان روسی آن را ترک کرده اند پیشروی های بیشتر داشته اند. در حالی که اوکراین خواستار تسلیحات بیشتر از غرب می باشد، این پیشروی نظامیان آن کشور راه را برای یک حمله احتمالی علیه نظامیان روسی در منطقه دنباس هموار می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی در سراسیمگی قرار دارند.
چیزی که در حال حاضر بسیار مهم است سرعت در عمل است. سرعت عمل به خاطر تامین ثبات در مناطق آزاد شده. سرعت عمل سربازان ما، سرعت عمل به خاطر احیای مجدد زندگی عادی در مناطق آزاد شده و سرعت عمل در حمایت شرکایمان.
یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا با اشاره به پیشروی های اخیر نظامیان اوکراینی در میدان جنگ میگوید که روسیه در بدست آوردن اهداف استراتژیک خود ناکام مانده است. در عین حال مقامات حکومت ایالات متحده روز دوشنبه طی یک جلسه محرم با قانونگذاران امریکایی در مورد اوکراین وضاحت دادند. ریچارد سکات، یک تن از سناتوران جمهوری خواه ایالات متحده، بر ادامه فراهم کردن نیازمندی های اوکراین تاکید دارد.
فکر می کنم ما باید هر کار ممکن را انجام دهیم تا اطمینان حاصل شود که روسیه دوباره به خاک خود برگردد و هیچگاه یک قلمرو ناتو را اشغال نکند.
همزمان با گزارش‌ها مبنی بر پیشروی‌های نظامیان اوکراینی در شرق، دنیس پوشلین رهبر جمهوریت خودخوانده دونیتسک از رهبر جدایی طلبان در لوهانسک خواسته است تا برای یک همه‌پرسی به خاطر الحاق منطقه دنباس با روسیه آمادگی بگیرد.
ما شوراهای مدنی مشورتی لوهانسک و دونتسک تقاضا برای همه‌پرسی را دریافت کرده ایم. این همه‌پرسی به خاطر یکجا شدن با روسیه چیز کمتر از خواست مردم ما نیست، چیزی که از دیر زمان معلق مانده است.
علاوه بر پیشروی های نظامیان اوکراینی در مناطق شرقی اوکراین، یک تهاجم دیگر این نیرو در جنوب نیز در حال پیشرفت بدتی می باشد. اردوی اوکراین میگوید که یک کشتی حامل سربازان روسی و تجهیزات نظامی را در نزدیکی نووا کاخوفکا در منطقه خرسون غرق کرده است. در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین وارد هشتمین ماه می شود، مسکو می گوید که هیچ چشمنداز برای پایان این جنگ از طریق مذاکره وجود ندارد.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.